ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 29 شهریور سال 1400 برابر با 20 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو، و در این مجله میزه گردی هم خواهیم داشت درباره آخرین های برجام و همینطور خبرنگار ما از نیویورک که به صورت زنده درباره آخرین های مجمع سازمان بلل و نشست ایران در اون برای ما خواهد گفت. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیرای پوریا.
ممنونم و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور که در سال 96 بر اساس قیمت‌های جاری 445 میلیارد دلار بود، در سال 99 با 75% کاهش به 191 میلیارد دلار تنزل یافت. غلام حسین شافعی روز دوشنبه اعلام کرد این موضوع هشداری جدی برای آینده اقتصاد ایران و تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است. به گفته او سقوط تولید ناخالص داخلی رتبه ایران را در میان کشورهای جهان از لحاظ بزرگی اقتصاد از پله 26 در 2017 به پله 51 تقلیل داده است. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران طی 3 سال 57% افت داشته است. اقتصاد ایران در سال گذشته معادل نیمی از اقتصاد امارات و 1/3 اقتصاد ترکیه یا عربستان بوده است. شرکت‌های داروسازی فایزر و بایونتک روز دوشنبه اعلام کردند نتایج پژوهش‌های بالینی جدید ثابت کرده واکسن کرونا محصول این دو شرکت برای کودکان 5 تا 11 ساله امن و مؤثر است و به زودی درخواست تایید آن را به نهادهای مسئول ارائه می کنند. به گفته آنها واکسن این گروه سنی در مقایسه با واکسن نوجوانان بالای 12 سال حاوی دوز کمتری است. شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک در بیانیه مشترک گفتند تجویز آزمایشی این واکسن در کودکان 5 تا 11 ساله کاملا امن بوده، هیچ عوارضی ایجاد نکرده و موجب واکنش قوی پادتنها شده است. اولین مورد از آزمایش بالینی واکسن کرونا در مورد کودکان زیر 12 سال به پایان خود رسیده است. واکسن شرکت مدرنا برای کودکان 6 تا 11 ساله هنوز در مراحل تحقیق است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت این نهاد بر ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران تأثیر منفی گذاشته است. او که روز دوشنبه در 65مین کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت تأکید کرد هنوز مسائلی مانند وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 3 محل در ایران حل نشده و آژانس به اطلاعاتی برای راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران نیاز دارد. پیشتر و در واکنش به گزارش مشابه رافائل گروسی به شورای حکام آژانس، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده بود که منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. او گفته بود ایران درباره آلودگی اورانیوم ضعیف شده در یکی از محلها توضیح مکتوب داده است. ایران و کشورهای عضو برجام تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین برگزار کردند، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدند. دور جدید این مذاکرات از روز دوشنبه 29 شهریور به مدت 2 روز در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. و سخنگوی شرکت آب و فاضلاب به استان اصفهان می گوید آب پشت سد زاینده رود به سرعت در حال تهنشین شدن است. مهرداد خورسندی روز دوشنبه اعلام کرد کل حجم سد زاینده رود 1 میلیارد و 450 میلیون متر مکعب است، اما همکنون تنها 240 میلیون متر مکعب آب دارد که تقریبا نصف شده است. به گفته او این میزان در اواخر آذر ماه به 125 میلیون متر مکعب خواهد رسید. او افزود در سال جاری به دلیل کمبود آب مجبور شدیم بسیاری از شاهرها وارد مدار کنیم، به دنبال آن شاهد تماس‌های مردمی مبنی بر تغییر طعم و مزه آب بودیم. ادامه این مجله خبری رو به همکارم نوشین سید حسینی می‌سپارم.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تصمیمات دولت ایران را دارای تأثیرات منفی بر راستی آزمایی های آژانس دانست. وزیر دفاع فرانسه در واکنش به فسخ قرارداد فروش زیر دریایی به استرالیا دیدار با همتای بریتانیایش را لغو کرد.
اقتصاد فرانسه به فروش تسلیحات نظامی بسیار وابسته هستش.
و وزارت نیرو در ایران از خالی بودن 60% سدهای کشور خبر داده است.
اگر این وضعیت در سال آتی هم ادامه داشته باشد، قطعا شرایط ایران بسیار بسیار وخیم خواهد بود.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل این روزها در نیویورک در حال برگزاری است، آن هم در شرایطی که بسیاری از نشست‌ها و سخنرانی‌ها به دلیل شیوع کرونا به صورت آنلاین و مجازی برگزار می‌شود. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در نیویورک که در برابر مقر سازمان ملل متحد هست الان روی خط تلفن همراه با ماست. فهیمه، امسال نشست مجمع عمومی در چه شرایطی برگزار میشه؟
نوشین، تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از بعد از شروع کرونا یک سال تن آرام و خاموش رو پشت سر گذارنده، امسال بار دیگر مشاهده برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست که یکی از بزرگترین گرد همایی های دیپلماتیک در سراسر جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، همین جایی که الان من و گروه همکارانم هستیم. این 76مین مجمع هست، همونطور که گفتی بخشهایی از گرد همایی امسال هم البته همچنان به صورت آنلاین برگزار خواهد شد، اما خب بخشی از کمیته ها و نشست ها و سخنرانی ها هم به صورت حضوری برگزار میشه. باید گفت که مجمع عمومی امسال که رئیس اون عبدالله شهید وزیر خارجه مالدیو هست، کاملا زیر سایه بحران جهانی کرونا در حال برگزاری. تردید های زیادی از قبل هم وجود داشت که آیا اصلا امسال مجمع برگزار بشه یا نه، و حالا هم که برگزار شده و در حال مثل سالهای قبل از کرونا هتل های اطراف سازمان ملل رو میبینیم که پر هست از هیئت های دیپلماتیک کشورهای مختلف و رسانه ها از همه جای آمریکا و دنیا، محدودیت های شدیدی داره اعمال میشه. همه حاضران در همه نشست های مجمع عمومی باید تمام مدت ماسک داشته باشن، پروتکل ها رو رعایت بکنن. دسترسی به محوطه 16 هکتاری سازمان ملل متحد هم از همه طرف بسیار محدود شده. در این حال خود بحران کرونا و نحوه مدیریت و مهار این ویروس، دسترسی بیشتر همه کشورهای جهان به واکسیناسیون و بازسازی اقتصاد جهانی بعد از کرونا از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار مجمع امسال قرار داره.
فهیمه، اشاره کردی که تعداد شرکت کنندگان کمتر از سالهای قبل از کرونا است، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که امسال شرکت نکرده. چه جزئیات بیشتری در این باره ما میدونیم؟
آقای رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، که منتقدان او و بسیاری از فعالان حقوق بشر با عنوان عضو هیئت مرگ از یاد می‌کنند و این یادآور نقش آقای رئیسی در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران، ایشون اعلام کرد که به نیویورک سفر نخواهد کرد و دلیل این شرکت نکردن رو هم شیوع کرونا اعلام کردن. البته همزمان با اعلام این موضع، آقای رئیسی در اولین سفر خارجی خودش بود به دوشنبه در اجلاس سرانه سازمان شانگهای شرکت کرد. از طرفی اگر موضوع کرونا مطرح باشه، خب از ایران در حال هیئت ایرانی در اینجا حضور دارند در مجمع عمومی به ریاست حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران. آقای رئیسی هم به گفته مجید تخت‌روانشی سفیر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل قرار هست به صورت آنلاین صحبت بکنه. به حال عدم حضور آقای رئیسی گمانه‌زنی‌ها رو میبره به سمت این واقعیت که اسم ایشون به طور مشخص در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری جهان قرار داره به دلیل پیشینه قضایی که داره و نقش برجسته‌اش در سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران، هرچند که الان به عنوان رئیس جمهور از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره.
فهیمه، اون طور که در خبرها اومده قرار هستش که بیش از 40 دیدار داشته باشه هیئت ایرانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده. آیا جزئیات بیشتری میدونیم در اینکه این دیدارها با چه کسانی خواهد بود؟
اغلب نوشین همطور که میدونی این دیدارها در حاشیه مجمع انجام میشه، بعضیاشون اهمیت خیلی زیادی هم داره. شاید مهمترین نکته الان در این مقطع این باشه که لیز تراس وزیر خارجه جدید بریتانیا اعلام کرده در دیدار خودش با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک موضوع آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو که در تهران زندانی هستن مطرح کرد. در از جمله نازنین زاغری که 2000 روز حبسش رو میگذرونه، مهران رعوف و انوشه آشوری که از شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران هستن. صحبت هایی هم مطرح شده که نشستی در سطح وزرا برگزار بشه بین ایران و امضا کنندگان باقی مانده بر سر برجام. آقای امیر عبداللهیان البته اعلام کرده که اگر این نشست ها به گفته او سودمند و در مسیر مذاکرات باشه، هیئت ایرانی شرکت خواهد کرد. البته گفته که هیئت ایرانی گفتگویی با مقامات آمریکایی نخواهد داشت.
سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در نیویورک بود که از آخرین جزئیات مربوط به 76th مجمع عمومی سازمان ملل در این شهر آمریکا برای ما گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما از نیویورک کمی اون طرفتر بریم به وین پایتخت اتریش. 65th کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه 29 شهریور به مدت 2 در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای از تأثیر منفی تصمیمات دولت ایران بر فعالیت های راستی آزمایی این نهاد و ابعاد مختلف برنامه هسته ایران خبر داده. رافائل گروسی در ادامه گفته که تصمیمات ایران توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته ایران را به طور جدی به خطر انداخته. اما برای تحلیل بیشتر ابعاد مختلف این موضوع و همینطور از اون طرف اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، 2 داریم در این برنامه: مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا. به هر 2 سلام و خوش آمد میگم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید برای ملحق شدن به این میز گرد. اما آقای تقی‌زاده، من میخوام با شما شروع کنم. مدیر کل آژانس، همونطور که الان هم من گفتم، مدیر کل آژانس آقای گروسی میگه که توان نظارتی آژانس بر برنامه هسته ایران به طور جدی به خطر افتاده، اون هم به خاطر تصمیمات ایران. سوال این هست که چه عواقبی متوجه ایران میتونه باشه با این صحبت های آقای گروسی؟
اگر بخوایم واقع گرانه به موضوع نگاه بکنیم، نباید واقعا عواقب خاصی برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده باشه. آژانس یک مرجع اجرایی نیست، فاقد قدرت اجرایی است، گزارش میده به شورای امنیت یا به شورای حکام و تا به حال در حتی اندازه این گزارش دادن ها هم بیشتر سیاست تعلل و مماشات و انتظار رو در پیش گرفته. فارغ از این که آژانس الان برای اعمال نظارت بر برنامه هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، یعنی حرکتی که به سمت بم داره انجام میده، دوچار مشکلات شده یا کارهاش دوچار اخلال شده، اطلاعاتی که داره در مورد انجام اقداماتی که جمهوری اسلامی صورت داده برای دست پیدا کردن به ظرفیت نظامی اتمی رو هم ندیده میگیره و اون رو در حد بیانیه‌های عادی از کنارش میگذاره. اینکه جمهوری اسلامی به مراکزی که در اون رده‌های اورانیوم یا تشعشع یا از این قبیل پیدا شده، جمهوری اسلامی جواب نمیده. خب تا وقتی که این سکوت و این تعلل وجود داره، جمهوری اسلامی نیازی برای پاسخگویی به این پرسش ها نمیده.
آقای تقی‌زاده، اتفاقا وسط صحبتتون توی همین باره، یعنی وقتی که آقای گروسی گفته که هنوز ذرات اورانیوم توی 3 سایت هستش، سایت ایران دیده شده و حل نشده است، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس گفته که درباره آلودگی اورانیوم در یکی از مکان‌ها نگفته کدوم مکان، توضیح مکتوب داده شده و بعد اضافه کرده گفته که اینکه منشأ آلودگی کاملا ناشناخته است حتی برای دولت ایران. چقدر چنین اتفاقی اصلا ممکن هست؟ ممکن هست که آیا در کشوری آلودگی اورانیوم اتفاق بیفته، آژانس اعلام بکنه و بعد دولت اون کشور بگه که ما اصلا نمیدونیم منبعش ناشناخته است؟
اینها رو از پیش نمیدونستن و البته جمهوری اسلامی که میدونه این رو طبیعتاً خیلی آشکارا دروغ میگه، ولی در ژانویه سال 2018 که انبار بزرگی از اسناد و مدارک اتمی جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اتمی رو اسرائیلی‌ها، نیروهای امنیتی اسرائیل از ایران خارج کردند، واقعاً یک ثروت هنگفتی از اطلاعات در اختیار آژانس قرار گرفت که اول حتی منکر صاحب صلاحیت بودن فرستنده این مدارک شد، ولی به هر حال بقیه دنیا تدریجاً همه این اسناد رو پذیرفتن. الان دنیای خارج میدونه که جمهوری اسلامی در نیم قدمی ساختن بمب اتمی است. جمهوری اسلامی دو بار فقط برنامه اتمیش رو تغییر داده و نه اینکه کنار گذاشته. یک بار در سال 2003 بود وقتی که آمریکایی‌ها رفتن به عراق و اونجا رو اشغال کردن و جمهوری اسلامی نگران این اشغال بود، و یک بار در سال 2015 که یک توافق جامع با گروه پنج بعلاوه یک به عمل آمد و جمهوری اسلامی در این دو بار برنامه های خودش رو کوتاه کرد، کند کرد، ولی مطلقاً کنار نگذاشت. چنانکه همین حالا که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، یک تاجر دو ملیتی ایرانی آلمانی در دادگاه های آلمان مشغول محاکمه شدن برای اینکه در حدود دو ماه قبل قصد داشته که 4 دستگاه از پرتوسنج های رادیواکتیو رو که برای غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار میگیره، همین که توی سانتریفیوژ غنی‌سازی میکنن، با یک دستگاه پرتونگاری بایستی بسنجن که غلظت اورانیوم داره چقدر است، و البته برای ساختن بمب هم چون باید به غلظت نظامی برسن به این دستگاه احتیاج دارن. همین حالا همین فعالیت ها رو ادامه میدن، ولی جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و آژانس همچنان سیاست مماشات رو در مورد جمهوری اسلامی ادامه میدن.
آقای مهدوی‌آزاد، من از شما این سوال رو دارم. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، پیش شرط برای توافق دوباره برجام تعیین کرده و گفته که آمریکا باید اول همه تحریم ها رو به شیوهی عملی، مؤثر و قابل رااستیازمایی لغو کنه. حالا سوال اینه، آیا دولت ابراهیم رئیسی به نظر شما برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام سیاست متفاوتی نسبت به دولت حسن روحانی در پیش گرفته، یا این اظهارات آقای اسلامی تکرار همون مواضع دولت قبلیشون؟ همه میدونیم که به هر حال حرف آخر در این باره رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه.
از ادب دارم، تهران تعمدن علائم ضد و نقیض مخابره میکنه. اگر حرفای علی خامنه ای در آخرین دیدارش با دولت آقای روحانی رو ملاک بگیرید، به این نتیجه خواهید رسید که ایران اصلا دیگه سراغ برجام نخواهد رفت و اصلا منتفی است. منتها دقیقاً یک ماه بعد آقای خامنه ای در اولین دیدارش با ابراهیم رئیسی، دقیقاً سر یک ماه بعد، حرفای زد که اگر اونها رو ملاک بگیرید به معنای شاخ زیتون به غرب و شاخ زیتون به برجام هست. همین امروز فرمایشات حرفای آقای محمد اسلامی رو گفتید، سازمان انرژی اتمی، که دقیقاً همون موضع کلاسیک قبلی رهبر حکومت رو تکرار کرده که آمریکا باید قبلش همه تحریم‌ها رو به شکل قابل راستی آزمایی لغو کنه. همزمان با او سرلشکر ابراهیم صفوی، فرمانده اسپار سپاه، اومده گفته آمریکایی‌ها مجبورن به قدرت ایران تن بدن و تسلیم بشن و برجام برگردن. در واقع حرفی که میزنه همون برجام رو یک موفقیت بزرگ داره مخابره میکنه. رویای مقامات حکومتی در دولت آقای رئیسی ظاهرا این هست که فکر میکنن اگر بتونن برگهای بازی بیشتری داشته باشن، یعنی فشارشون در خاورمیانه رو بالا ببرن، ذخایر اورانیوم غنی شده شون بیشتر باشه، درصد اورانیوم غنی شده مثلا 60% یا بیشتر باشه از یه طرف، و دوم زمان بخرن، میتونن از آمریکا امتیازات بیشتری بگیرن. این اتفاقا موضعی است که آمریکایی‌ها رد کردن. یه مقام ارشد آمریکایی گفته بود که ما امیدواریم دولت رئیسی فکر نکنه که میتونه اگر جنگنده تر هست یا مثلا مواضع سرسختانه تری داره فکر کنه که میتونه امتیازات بیشتری بده. من فکر می‌کنم ریشه ماجرا برمیگرده به توانایی‌ها. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی راهی نداره جز اینکه به یک نوع تفاهم با آمریکا برسه. حالا دیر یا زود کم و بیشش جای بحث وجود داره. منتها اگر میخواد حکومت رو اداره کنه در ساختار اقتصادی فعلی با مشکلاتی که الان داره، با فشار اجتماعی فعلی، منطقا باید به یک راهکاری برسن، امتیازی بدن، بلکه بتونن کمی از تحریم ها رو کم بکنن، هرچند که ممکن هست معادلات سیاسی داخلی این رویا رو هم به هم بزنه.
آقای تقی‌زاده، سوال من در واقع میخوام از شما بپرسم که کشورهای غربی مرتب در ماه‌های گذشته درباره کوتاه شدن زمان دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای هشدار میدن. سوال اینه که چرا همچنان با اینکه هنوز ما نمیدونیم که آیا دور جدید مذاکرات هسته‌ای احیای برجام کی قراره برگزار بشه، چرا همینطور شیوه مذاکرات دیپلماتیک رو بر شیوه قهری همچنان ترجیح میدن؟
خیلی ساده است. برای دولت کنونی آمریکا و همینطور برای اتحادیه اروپا، جنگ تازه در منطقه خاورمیانه خط قرمزه و نمیخوان از این خط قرمز عبور بکنن. این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به نوعی پی تهاجم نظامی اسرائیل رو که میتونه محدود باشه رو هم به تن مالیده. بنابراین چهار نل داره به سمتی میره که در طول 25 سال 28 سال گذشته آغاز کرده و قصد داره اون چیزی که به عنوان طرح آماد ازش یاد میشه، طرحی که برای ساختن بمب اتمی و همینطور فراهم کردن وسیله تو فرستادن اون بایستی ایجاد میشد، رو تکمیل بکنه. البته اینکه میگم تکمیل بکنه، حرفای اروپایی‌ها واقعا گاهی خنده‌دار هم میشه. اینکه یک هفته مونده، یک ماه مونده، شش هفته مونده به اینکه جمهوری اسلامی الان بمب زیر عباشه، هر موقع که تصمیم سیاسی بگیره میتونه اون رو بسازه و حتی نمیدونه یا جامعه جهانی میدونه و انکار میکنه که امکان داره حتی تست سرد رو هم جمهوری اسلامی که آزمایش کامپیوتری انفجار اتمی است انجام داده باشه و حتی ممکنه بمب هم ساخته باشه، یعنی اسمبل کرده باشه، ولی اون رو اعلام نمیکنه. بنابراین میبینن راهی جز این که با جمهوری اسلامی به نوعی بسازن و امیدوارن که این سازش در حد حداقل اون چیزی باشه در سال 2015 پیش آمد، این رو به دست بیارن، چون واقعا نمیخوان و شاید توانایی اون رو اروپایی ها ندارن و آمریکا هم قصد این کار رو نداره، برای اینکه منافع استراتژیک خودش رو در جای دیگری، رقابت با چین میبینه و حالا در حال ترک خاورمیانه است و اسرائیل هم برایش بسیار سنگین خواهد بود که بخواد با جمهوری اسلامی از راه درگیری نظامی در بیاد. مسئله بسیار بغرنجی است و من امید چندانی حتی به مذاکراتی که در هفته های آینده ممکن در وین آغاز بشه بین جمهوری اسلامی و گروه 5 علاوه 1 ندارم.
سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد. سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. گفتید که اتفاقات داخلی در ایران میتونه معادلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه درباره برجام رو تحت تاثیر قرار بده. منظورتون دقیقاً چه اتفاقاتی هست؟
بذار اول بهتون بگم، اگر شرایط امروز ایران رو با اون روزهایی که مذاکرات برجام شروع شد مثلا سال 92 مقایسه کنید، درسته اون زمان ایران 10 تن مثلا سال 94 اورانیوم داشت، الان کمتره، منتها ایران الان 84 کیلوگرم 20% داره، 10 کیلوگرم اورانیوم 60% داره، تعداد سانتریفیوژهای ایران طبیعتاً الان کمتره نسبت به اون بحرانی که منجر به برجام شد، منتها الان ایران سانتریفیوژهای بسیار سطح بالاتری داره. شک به ابعاد نظامی ایران درسته سال 92 اوایل دهه 90 بود، بحث PMD ابعاد پنهانی هسته احتمالی وجود داشت، منتها الان حداقل 3 تا کیس آژانس سوالاتی مطرح میکنه، حرفای مطرح میکنه که بسیار جدی تر، یعنی شک بسیار بیشتر شده. و از طرف دیگه در طول 18-19 سال گذشته هیچگاه دبیرکل آژانس مثل آقای گروسی نگفته بود که این گامی که ایران داره میره، به این صراحت نگفته بود این گام سلاح اتمی است. منتها ببینید مجموع شرایط نگاه کنید، الان شک درباره برنامه اتمی ایران خیلی بیشتره، به وضوح داره ایران گردن کشی میکنه، منتها واکنش های غرب به مراتب از اون دوران ضعیف‌تره، به مراتب غرب داره خودشو بیشتر به اون راه میزنه. دلیلش برمیگرده بیشتر به معادلات داخلی در کشورهای غربی، مشخصا ایالات متحده آمریکا. عین این شرایط در ایران هم هست. اگر شما افراد رو در نظر بگیرید، اینکه امیر عبداللهیان باشه وزیر خارجه، معاون سیاسی کسی باشه مثل آقای علی باقری که اصلا مشهور به ضدیت با برجام، نمیدونم احتمالاً حمیدرضا عسکری مشاور سعید جلیلی عضو تیم بعدی خواهد بود، احتمالاً ابوالفضل زهروند رو میارن، از این تیم منطقاً چیزی جز جنگندگی در نمیاد. منتها حکومت عرض کردم نیاز داره، چیزی این وسط وجود داره که ممکن است معادلات منطقی ذهنی رو به هم بزنه و اون هم دعوا بر سر جانشین رهبر آینده، دعوا بر سر تک در واقع صدایی کردن بیشتر حکومت و تصاحب خیلی بیشتر قدرته. به زبان خیلی ساده تر بگم، اگر سپاه پاسداران هسته سخت قدرت، نهادهایی که منافعشون در جنگ و تنشه، آقای خامنه‌ای گفته بود که سازش
هزینه داره، چالش هزینه داره، منتها هزینه های سازش بیشتره. اونایی که منافعشون در جنگ و از اون پول در میارن، اونها اگر منافع بیشترشون در ادامه این وضعیت باشه و برای حفظ قدرت خودشون بعد از مرگ آقای خامنه ای از الان احساس خطر بکنن، منطقا ممکن هست کشور رو ببرن به اون سمتی که منطقا روز به روز مسیر کره شمالی رو طی بکنه، از جمله در زمینه هسته ای.
سپاسگزارم از مهمانان این میزه گرد، مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته ای ساکن بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزیر دفاع فرانسه برنامه دیدارش با همتای بریتانیایش را لغو کرده است. اقدامی که در ادامه واکنش‌های فرانسه به فسخ قرارداد فروش زیردریایی‌ها به استرالیا و از دست دادن مبلغ حدود 90 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پس از آنکه وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که به وسیله استرالیا از پشت خنجر خورده است، فلورانس پارلی وزیر دفاع این کشور نیز دیدار این هفته خود را با بن والاس همتای بریتانیاییش لغو کرد. خبر کوتاه اما حکایتی که کار را به اینجا رسانده در روزهای اخیر جنجالی به راه انداخته است. موضوع عقد یک قرارداد موسوم به آوکوس به وسیله استرالیا با آمریکا و بریتانیا برای دریافت اطلاعات سری نظامی، تجهیزات و اجزای حساس برای ساخت زیردریایی هسته‌ای است. اما نکته تنش آفرین این است که استرالیا پیشتر قراردادی با فرانسه برای دریافت زیردریایی‌هایی داشت که با علم به اینکه اکنون می‌تواند به زیردریایی‌های هسته‌ای مجهز شود، قراردادش را با فرانسه فسخ کرد. و باز هم نکته جنجال آفرین دیگر این که فرانسه از قرارداد استرالیا با آمریکا و بریتانیا تنها ساعتی قبل از علنی شدن آن در روز چهارشنبه خبردار شد و همین این کشور را بسیار خشمگین کرده و آن را دورویی و خنجر خوردن از پشت نامیده. فرانسه سفرایش را از بریتانیا و آمریکا نیز فرا خوانده است. اما پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا در سفرش به آمریکا در توجیه عملکرد کشورش گفته است که فرمانده نیروی دریایی و ستاد مشترک ارتش استرالیا آنها را از این مسئله آگاه کردند که نمونه دیزلی زیردریایی های فرانسوی دیگر پاسخگوی نیاز آنها در دهه‌های آینده نخواهند بود. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی در گفتگو با رادیو فردا:
در حال حاضر نیروی دریایی استرالیا تنها 6 فروند زیردریایی در اختیار داره از کلاس کالین ساخت فرانسه و اینها دیزل الکتریک هستند. با وجود اینکه بزرگترین زیردریایی های دیزل الکتریک در جهان هستند، اما باز هم مداومت اونها در دریا و فواصلی که باید طی بکنن بدون توقف در بنادر جهت سوختگیری بسیار کمتر هستش در مقایسه با زیردریایی های اتمی. به همین دلیل دولت استرالیا تصمیم گرفت تا به جای خریداری زیردریایی های کلاس اتک به تعداد 12 فروند که بنا بود در سالهای 2030 تحویل نیرودریایی این کشور بشن، تصمیم گرفت این قرارداد رو لغو بکنه و مبلغ 400 میلیون دلار جریمه اش را هم بپردازد به فرانسه. در مقابل تصمیم گرفتن بر اساس یک پیمان نظامی که با آمریکا و انگلستان منعقد کردن، زیردریایی های اتمی به تعداد 12 فروند خریداری بکنند. خب این مسئله برای دولت فرانسه بسیار ناراحت کننده بود، به این دلیل که اقتصاد فرانسه به فروش تسلیحات نظامی بسیار وابسته هستش. وقتی که این خبر به طور ناگهانی منعکس شد و خب فرانسه این مسئله رو متوجه شد، بسیار شوکه کننده بود براشون. و توجه داشته باشیم که انعقاد این توافقنامه نظامی بین کشورهای استرالیا، آمریکا و انگلستان چندین سال تحقیقات و مذاکرات پشت پرده رو به همراه داشته، مذاکراتی کاملا مخفی که از فرانسه پنهان نگه داشته شده بود.
این نخستین بار است که فرانسه سفیر خود را از آمریکا، متحد قدیمیش، فرا می‌خواند. پاریس می‌گوید که متحدان با یکدیگر تا بدین درجه غیر قابل پیش بینی و با چنین بی‌رحمی رفتار نمی‌کنند. فرانسه وضعیت را یک بحران واقعی می‌خواند. سفیر فرانسه در آمریکا پیش از ترک این کشور به مقصد پاریس این قرارداد را اشتباهی بزرگ و برخوردی بسیار بد به وسیله استرالیا در راستای شراکت دو کشور خواند. اما آمریکا و بریتانیا به دنبال چه هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ کاخ سفید واشنگتن پیمان آوکوس میان این کشور بریتانیا و استرالیا را پیمانی در راستای تثبیت امنیت در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام خوانده است. هرچند نامی از چین در این میان برده نشده، اما کارشناسان و تحلیلگران یک صدا از مقابله با چین سخن می‌گویند. شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا نیز از آن جمله است.
مسئله اختلاف نظر فرانسه با امریکا، انگلستان و استرالیا بر سر زیردریایی‌های فرانسه و قراردادی که با استرالیا داشتن چندین جنبه داره. یک اینکه از نظر نظامی زیردریایی‌های فرانسه هم عملکرد ضعیف‌تری دارن، هم برد کمتری دارن، همین که قدرت غافلگیر کنندگی ندارن. دوم، امریکا میخواست که نفوذ چین رو کمتر بکنه و از تلاش چین برای کشاندن نیروهای دریایی امریکا به شرق و درگیر کردن نیروی نظامی امریکا در اون منطقه جلوگیری بکنه. امریکا و بریتانیا بر این باورن که میان ناراضی شدن فرانسه و مقابله با چین، خب 100% مقابله با چین از اهمیت بیشتری برخوردار هست. ضمناً اونها میدونن که فرانسه رو در مقابل یک قرارداد چرب دیگری میتوان راضی کرد. نمونه این هم سال 2015 و قرارداد نظامی که با عربستان سعودی فرانسه برقرار کرد که کشورهای دیگه رأی مثبت فرانسه رو برای مسئله برجام بتونن به دست بیارن و از سنگ اندازی عربستان جلوگیری بکنن. اما اینکه آیا این مسائل و این اختلاف نظرها قابل حل و فصل هست؟ بله، نمونه تاریخی هم داریم. در سال 1956 و حمله فرانسه و انگلستان در قبضه کردن کانال سوئز که موجب خشم امریکا شد، و در سال 1971 که امریکا پشتوانه طلا برای پول ملی رو ملغا کرد و موجب خشم و غافلگیری ژاپن شد، که دیدیم بعد از اون روابط به صورت حسنه درآمد و دوستی‌های خیلی عمیقی رو هم شکل دادن.
استرالیا با این زیردریایی‌های اتمی به یکی از قدرتمندترین‌ها در جهان بدل خواهد شد، چرا که هفتمین کشور جهان خواهد بود که زیردریایی‌های هسته‌ای خواهد داشت. پیش از استرالیا، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و هند نیز به چنین توانایی‌هایی مجهز بودند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
روزنامه همشهری با استناد به آمارهای وزارت نیرو گزارش داده که کاهش شدید بارندگی مخازن سدهای کشور را خالی‌تر کرده و حالا فقط 39% از ظرفیت مخازن آب دارند. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
روزنامه همشهری با اشاره به آمارهای وزارت نیرو که بارش‌های جوی سال آبی جاری از اول مهر سال پیش تا شامگاه 27 شهریور را نسبت به مدت مشابه سال آبی پیشتر دارای 50% کاهش برآورد کرده، با استناد به آمارها نوشته در سایه این کم بارشی قابل توجه، حجم ذخیره آب در مخازن سدهای کشور نیز با نزدیک 30% کاهش از نزدیک 28 میلیارد متر مکعب در سال پیش به حدود 19.5 میلیارد متر مکعب در سال جاری رسیده است. به سخنی دیگر، کاهش 8 میلیارد متر مکعب آب در یک سال. داده‌های وزارت نیرو پیرامون سدهای مهم آب شرب و کشاورزی کشور تا اواخر همین شهریور ماه وضعیت مخازن سدها در استانهای تهران، خراسان شمالی و مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و نیز در استانهای مرکزی و هرمزگان را نامناسب نشان می‌دهد. به نوشته همشهری، در شرایطی که میزان بارش‌های جوی نسبت به سال قبل نصف شده، وضعیت ذخیره آب در مخازن سدها نیز با وجود همه تدابیر سختگیرانه رهاسازی آب کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. تازه‌ترین آمارهای وزارت نیرو به عبارتی دیگر از تهی بودن بیش از 60% یا نزدیک به 2/3 ظرفیت مخازن سدهای ایران حکایت دارد. منصور سهرابی، متخصص آگروکولوژی یا زراعت شناسی و کارشناس مسائل آب و محیط زیست در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا علل این وضعیت را چنین تشریح می‌کند.
کاهش ورودی آب به سدهای کشور که وزارت نیرو اعلام کرده حدود 42.7% کاهش داریم، حاکی از کاهش بارش و بارندگی‌هایی هست که ما در سال آبی 1399-400 شاهدش بودیم. بسیاری از مناطق کشور با کمبود بارندگی مواجه بودند. ما در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم که بارندگی تا 70% کاهش یافت. در بسیاری از مناطق نزدیک 50% ما کاهش بارندگی داشتیم و نباید فراموش بکنیم که سدسازی هایی هم که در ایران صورت گرفته متاسفانه در بسیاری از مناطق به درستی مکانیابی نشده اند و اصولاً آب کافی برای جمع شدن پشت سدها هم وجود ندارد و لذا کار عبثی صورت گرفته که در اون محل سدسازی انجام گرفته و سد احداث شده است. از طرف دیگر ما شاهد تغییر اقلیم هستیم. درجه حرارت بالاتر رفته، شرایط بارندگی و الگوهای بارش عوض شده، توزیع بارش عوض شده. همه اینها دست در دست هم داده اند که ما شاهد خشکسالی های شدیدی باشیم.
کل ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهر سال گذشته تا همین آدینه 26 شهریور ماه بیش از 29 میلیارد متر مکعب و در قیاس با بیش از 55 میلیارد متر مکعب سال پیش دارای 47% کاهش برآورد و به عبارتی نزدیک به نصف شده است. این در حالی است که گزارش شده در همین بازه زمانی میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور در مقایسه با 56 میلیارد متر مکعب سال پیشتر حدود 1/3 یا 34% کمتر شده، به نزدیک 37 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. این مسئله چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل آب و زیست بوم در آلمان:
اگر این وضعیت در سال آتی 1400-1401 هم ادامه داشته باشد، قطعاً شرایط ایران بسیار بسیار وخیم خواهد بود و در بسیاری از مناطق ما شاهد فلاکت آبی خواهیم بود که زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاهش ورودی آب به سدها و این حجم از کاهش آبی که ما امسال شاهدش هستیم میتونه تأثیر بذاره بر کشت‌های پاییزی، کشت‌های آبی پاییزی که متکی به آب سدها بودن، و این قضیه میتونه کشاورزی رو تحت تأثیر قرار بده، کشت‌های پاییزی رو با مشکل مواجه کنه. در بعضی از شهرها هم اگر بارندگی نداشته باشیم و در پاییز هم ما شاهد کاهش بارش باشیم، آب شرب مردم هم با مشکل مواجه خواهد شد.
به نوشته همشهری، بررسی آمارهای مربوط به حجم ذخیره آب در مخازن سدهای کشور نشانگر آن است که با وجود افزایش ضریب منابع برفی موجود در ارتفاعات مشرف به سدهای کشور به دلیل افزایش دمای هوا، باز هم تراز منفی ورود و خروج آب از مخازن به کاهش میزان ذخایر آب منجر شده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
73 دوره مراسم امی مشهور به اسکار تلویزیونی شامگاهی یکشنبه برگزار شد و سریال تاج یا کراون بیشترین تعداد جوایز را به خود اختصاص داد. شبکه نتفلیکس با 9 جایزه عملاً موفق‌ترین تولید کننده سریال‌های تلویزیونی شد. امیر پوریا در این باره گفتگو کرده با بهروز تورانی، تحلیلگر سینما و تلویزیون مقیم لندن، و ابتدا درباره برندگان نهایی جوایز با غافلگیری‌های پرسیده.
والا غافلگیری اصلی و اولش این است که توجه از تلویزیون برگشته و رفته به سمت چیزی که ما بهش میگیم ویدیو درخواستی، یعنی مؤسساتی مثل نتفلیکس قبلا برنامه های کوچکی تهیه میکردن، الان سریال های بزرگ تهیه میکنن، فیلم سینمایی تهیه میکنن، و شما با درخواست کردن از این پلتفرم ها میتونید که به این برنامه ها دستیابی پیدا بکنید. این غافلگیری اولشه که البته تازگی خیلی زیادی نداره، ولی اینی که سریال های به این عظمت با این همه هنرفیشه های بزرگ با این همه داستان های مهم در سال گذشته، به خصوص در دو سال گذشته یعنی در دوران کرونا پخش شد، در واقع شاید بشه گفت که این پاندمی باعث شده که جاهایی مثل آمازون، مثل نتفلیکس، اینها موفقیتی رو که انتظار داشتند بیش از پیش ببینند و بهش دست پیدا بکنند. اما از نظر خود تلویزیون ها اونطور که من در روزنامه های آمریکا دیدم، دعوایی بین طرفداران شبکه سی بی اس که این برنامه رو دیشب پخش کرده، البته با دو تا ایستگاه، یکی در لس آنجلس و یکی در لندن، و مقایسه میکنن با برنامه که سال پیش فقط به صورت مجازی بود در شبکه ABC پخش میشد، و میگویند که مجری حساسیت کافی نداشت، مثلا با اینکه هزاران نفر در جهان و از جمله در ایالات متحده جانشون رو در اثر این پاندمی از دست دادن، اصلا از او یاد نکرد. همینطور انتقادهایی کردن روزنامه های آمریکایی که این سالها مد شده، یعنی میگویند که چرا به سیاهان توجه نکردید، چرا به زنها توجه نکردید، که البته اینطور که من میبینم لیست برندگان رو میبینم، هم به سفیدها، هم به سیاها، هم به آبیها، به همه توجه شده، و البته همواره این ترس این روزها برای میدیا، برای رسانه ها هست که هر چیزی بگویند، هر چیزی نشان بدن، میترسند که یک چیزی یا جنسی یا نژادی درش پیدا بشه و بر علیهشون از اون استفاده بشه. این باعث شده که برنامه های حتی مثل برنامه پخش یک مراسم یک ملاحظاتی رو در نظر بگیره که اون برنامه رو از هیجان خالی میکنه.
از هیجان گفتین، من میخوام اشاره کنم به هیجانی که خیلی از برنده ها روی سن مراسم ابراز کردن، نشون دادن، مثل خانم کیت وینسلت که با وجود سابقه برد و کاندیداتوری های متعدد در مراسم اسکار، اونگونه خوشحالی خودش رو ابراز کرد از اینی که داره جایزه امی دریافت میکنه، و یا خانم هانا ودینگهام که حتی بابت اینکه یک اسپیچی داره روی سن مراسم امی تا اون اندازه ابراز ذوق زدگی کرد. آیا میشه گفت که چون در این دوره همه دنیا دارن بر اساس همین قالب‌های مثل آمازون و نتفلیکس سریال‌ها و مینی سریال‌ها رو می‌بینن و بیننده‌ها محدود به آمریکای شمالی مثل دهه‌های پیش نیست، به نوعی اهمیت جوایز تلویزیونی و امی همپای اسکار شده یا به اون نزدیک شده؟
البته اهمیت امی خب واقعا افزایش پیدا کرده، برای اینکه الان مردم بیشتر در خانه هستن، هم بیشتر میتونن به چیزهایی مثل سریال یا تلویزیون توجه بکنن، و نکته دیگرش این است که حتی هنرپیشگان بزرگی مثل خانم کیت وینسلت این روزها جایی براشون نیست که بتونن خودشون نفس به نفس با تماشاگرشون روبرو بشن، یعنی در مراسمی مثل مراسم امی شرکت بکنن، و یه موقعیت های اینطوری براشون خیلی هیجان انگیزه. اونها من و شما رو که در منزل نشستیم نمیبینن، ولی کسانی رو که در اون سالون نشستن میبینن و از اونها انرژی میگیرن و صحبت میکنن. فکر میکنم این قسمتش شاید تأثیر بیشتری داشته. در این صحبت‌های احساساتی من شخصا صحبت‌های خانم میکایلا کول، نویسنده مینی سریال میتونم داغونت کنم، رو پسندیدم. این خانم در واقع بیشتر داشت تشویق میکرد نویسنده ها رو که بنویسین، از فعالیت روی سوشال میدیا رسانه‌های اجتماعی دست بکشین، بیاین بیرون، برین از جماعت حتی از مردم هم دور شین، در سکوت درباره چیزهایی بنویسین که شما رو میترسونه، درباره چیزهایی بنویسین که نوشتن دربارش راحت نیست و گوش بکنید ببینید در سکوت چه صدایی هست و اون صدا رو بازتاب بدید در نوشته هایی که برای فیلم و تلویزیون میسازید. طرز گفتنش، طرز بیانش برای من خیلی احساساتی بود و فکر کردم که چقدر این نویسنده خودش احساس تنهایی میکنه که اینجا داره اینطور با نویسندگان دیگر صحبت میکنه.
گفتگوی امیر پوریا رو میشنوید با بهروز تورانی، تحلیلگر سینما و تلویزیون مقیم لندن. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.